بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب با همه حسرتی که داریم که بحث گذشته جای باز شدن زیادی داشت، اما به لحاظ ضیق وقت و مباحث عظیمی که در پیش داریم مجبوریم که اون مباحث رو احاله بدیم، بعضیش رو انشالله در آینده وارد بحث و آیه جدید میشیم. در آیه جدیدی که در محضرش هستیم، آیه 248 سوره بقره است که بسم الله الرحمن الرحیم. و قال لهم نبیهم ان آیت ملکهی ان یعتیکم التابوت و فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسا و آل و هارون تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیتا لکم ان کنتم مؤمنین. اگر به صدر و به اصطلاح ساقی این آیه شریف نگاه بکنیم، تعبیر این است که یهودی ها و بنی اسرائیل نپذیرفتند حاکمیت فرماندهی تالوت را. لذا چون نپذیرفتند، اون نبی الهی برای اینکه این فرماندهی رو تثبیت بکند، یا اونها تقاضای معجزه کردند که تثبیت بشه که حرف نبی رو نپذیرفتند، تقاضا کردند یا معجزه‌ای بیاد که بفهمند که این از طرف خداست، یا نبی خودش ابتداءً برای اینکه معلوم بشود این از جانب خداست معجزه‌ای را آورد. در اینجا خلاصه اشاره‌ای ندارد، هر چند که اون اشاره اول این است که اینها نپذیرفتن اینها معلومه، اما نپذیرفتن تقاضای معجزه اینا کردن یا تقاضای معجزه نکردن اما نبی برای تثبیت مسئله معجزه آورد، هر دو احتمال هست. لذا اینها تعبیر این است که قال اللهم نبیهم ان آیت ملکه، علامت این که این به اصطلاح از جانب خداست و اون حکومتش از جانب خداش، آیت ملکش این است که تابوتی رو که بنی اسرائیل میشناختن، تابوتی که بنی اسرائیل میشناختن در روایات ما، هم تابوت یک امر مادی دیده شده، هم تابوت یک امر روحی و اون روح ایمان دیده شده. هر دو در روایات بهش اشاره شده، روایات انشاءالله بعد از این توی بحث روایی میاد. هر دو امکان پذیر است، جمعشون هم امکان پذیر است که هر دو با هم هم باشن، مشکلی ندارد. اگر تابوت مادی باشد، یه شیء دیدنی باشد، یه حقیقتی بود که موسای کلیم رو وقتی که مادرش میخواست در آب بندازه، انقذ فیه فی تابوت، یادتون هست یا نه؟ وقذ فیه وقت در حقیقت در این رو در تابوت قرار بده، بعد این رو در آب بنداز. این تابوتی که موسای کلیم رو در او قرار دادن، تازه آیا در اون زمان این تابوت رو مادر موسا مثلا یه صندوقی همینجور به اصطلاح انتخاب کرد و این رو گذاشت یا نه؟ در اونجا هم الف لام دارد، گفته می شود که اون هم معلوم می شود که یک عهد ذکری دارد که از تابوتی که این به اصطلاح موسا رو در او قرار دادن، که او رو در یم قرار دادن، در دریا قرار دادن، درسته؟ او در حقیقت تابوتی بوده شناخته شده که برای مادر موسا نازل شده بوده و موسا رو در اون قرار داده بوده، و این قرار دادن موسا رو در او و اون تابوت خودش برای مادر موسا یک چی بودش؟ ربط قلب و طمأنینه ایجاد کرد. در اینجا هم که می‌فرماید که این تابوت نازل شد برای اینها و ملائکه آوردند، آیت ملک شد، فیه سکینتون من رب، این سکینه و آرامش در این بود که این رو علامتی میدیدن از توجه ویژه خدا به او، به خودشون، یعنی توجه ویژه میدیدن این رو. معلوم میشه که این تابوت فقط یه صندوق نبوده، تابوت یعنی صندوق، از عربی اگر باشد لفظ تابوت که خب از همون تابه توبه است، یعنی رجوع. اگر به اصطلاح میگن عبری باشد، او اسمی است که در حقیقت اون اسم به اصطلاح همون معنای صندوق رو میده، که اگر چیز باشد از تباه گرفته شده، تباه بله، اگر عبری باشه، اما اگر عربی باشد از توبه گرفته شده تابوت، یعنی رجوع کننده. این رجوع، این بحث تابوتی که آمده، پس معلوم میشه در زمان خود مادر موسی هم یه عهد ذکری داشته که میشناختند که اینها برای اونها، یا عهد ذهنی بگید که اینها داشتن میشناختن، برای ذهنشون آشنا بوده که وقتی که آمد به راحتی فرزند تو قرار داد. لولا ان ربطنا علی قلب، اگر ما بر قلب او در حقیقت اون ربط رو قرار نداده بودیم، این در حقیقت میخواست جان بده. شاید یکی از اون چیزی که باعث شد ربط قلب برای ایجاد باشه همون چی بود؟ خود وجود تابوتی بود که شناخته شده بود که با آرامش بیشتری چون سابقه سکینه در این نسبت به کارهای مختلف بود، این در حقیقت باعث آرامش شد. این یه نکته که این تابوت میتواند مادی باشد که همون صندوقی بوده که موسی رو در او قرار دادن، میتواند معنوی باشد که بیان فیه سکینتون، چون سکینه در او خود سکینه چی هستش؟ یک امر معنوی است، یک امر روحی سکینه که در او در اون تابوت سکینتون من رب بکن. میتوانیم بگیم اگه مادی بود علامت سکینه بود، اما اگه گفتیم نه سکینه در اوست، معلوم میشه که خودش باید یک امر روحی باشد که سکینه در او قرار میگیره. ظرف و مظروف باید چی باشن؟ تناسب داشته باشن تا سکینه در او چی بشه؟ من رب سکینتون من رب بکن در او. یه علامت دیگه، قرینه دیگه شم این است که تحمله الملائکه، ملائکه او رو حمل میکردن این تابوت رو که در چیز داره که بقیتون به ماترک آل موسی و آل اون، تحمله الملائکه، که این ملائکه حمل کردن ملائکه هم خودش یه قرینه میشه برای اینکه چی باشد؟ اگر قرار بود مادی باشد حتما تحمله الملائکه معنا نه منافات داشته باشه، ولی قرینه ای که برای تحمله الملائکه آوردن سنخ ظرف و مظروف رو، مثل این که عرش رب رو در حقیقت در اون روز چی؟ مثلا ملائکه حمل میکنن. خب نشون میده که ظرف و مظروف که حاملین عرش هستن با عرش تناسبی با هم دیگه دارند که هم با اون زی هم تفاوت رابطه دار، سنخیت با داشت. در اینجا هم سنخیت بین تحمله الملائکه با اون در حقیقت تابوت باید باشد. اگر اینجور باشد مانعی ندارد که اون روایاتی هم که میفرماید این یه امر معنوی و روحی است، اون روایات هم با همین و جمع بینشون هم این هستش که یه شیء مادی باشد و درش بحث روحی و آرامش هم باشد. بله
همین
می‌خواستم بگم که اینا قسم همدیگه نیستن. نه، اینا در طول همدیگن، میتونه در حقیقت هر دوش باشد. اگر تک تک هر کدوم هم باشد، اگر مادی باشد حتما امر معنوی همراهشه، اما اگر معنوی تنها باشد ممکن است که اصلا امر مادی نباشد و فقط معنوی باشد و جمعش هم به این که هم معنوی باشد هم مادی. یعنی اگر مادی گرفتیم حتما معنوی رو باید بگیریم، اما اگر معنوی گرفتیم میتونیم مادیات نباشد، معنا میده، روایت هم سازگاره. عرض کردم من تا اینا تو ادامه بس میاد که با توجه به این که بنی اسرائیل اهل رؤیت بودند و دیدن بودند و محسوس بودند و حسگرا بودند، این حسگرای بنی اسرائیل میطلبد که این آیت ملکه مادی باشد، که حالا تو ادامه بحثم این هست که این حسگرای بنی اسرائیل میطلبد که آیت ملک، چون تمام معجزات موسی علیه السلام، حضرت موسی تمام معجزاتش چی بوده؟ محسوس بوده. تمام معجزاتش محسوس بوده. علتش هم این است که طایفه او محسوس بودن و حسگرا بودن، یعنی حسگرا بودن. لذا این تابوت هم این با این روحیه که اینا داشتن که بعد از موسی این بنی اسرائیل بودن و ادامه داشته زمان موسی نیست، اما بعد از موسی همون طایفه هستن، این حسگرایی در اینها از بین نرفته بوده. هرچند در زمان عیسی علیه السلام این حسگرایی ضعیف شده. چرا؟ چون معجزات عیسی علیه السلام اون وقت دیگه محسوس نیست، یعنی واسطه ندارد. عیسی علیه السلام مرده را زنده می کند، عیسی علیه السلام مریض لا علاج را شفا می دهد و واسطه ای هم در خلاصه چیه؟ در به اصطلاح معجزه ندارد. هرچند خود به اصطلاح یرحمکم الله زنده شدن مرده و شفا یافتن مریضی که محسوسه خودش هم یه مرتبه از حسه، اما یه قدری از مرتبه ای که یه وسیله این کار رو بکند، مثل عصای موسی، مثل تابوت برای سکینه، که این سنگی که آب ازش جاری بشود، خود این نشون میده که خیلی محسوس بودن. یعنی حتی مبدع معجزه هم باید چی باشد؟ برای اینها محسوس باشد. فقط معجزه رو نمیخواستن ببینن، باید اون مبدعش هم چی باشه؟ میشد سکینه برشون حاصل بشود و احساس بکنن بگه این سکینه رو خدا فرستاد، این خودش معجزه بود، اما نه، یه امر محسوسی در حقیقت ببینن که از این سکینه براشون حاصل بشود، این میخوره با اون به اصطلاح علائمی که در قوم موسی بوده. خب این
باید این نماد محسوس داشته باشه، ولی اینجا معنی معنوی هم در نظر بگیریم، باید این نماد محسوس در نظر بگیریم، یعنی موجزه که صرفا معنوی باشه اطلاق موجزه بهش شده.
خب بله، ببینید قرآن کریم از جهت معنا معجزه است، از جهت معنا هم علاوه بر ظاهر، و اون چیزی به صورت اون علاوه بر ما مثلا اون نماد ظاهری ادبیاتش فصاحتش بلاغت علاوه بر اونها چی هستش؟ خود اون معناش و حقیقتش هم معجزه است. نه دیگه، اون خودش فی نفسه، یعنی اونم خودش معجزه است فی نفسه، غیر از خود ظاهر قرآن که معجزه است برای ادعی، اون نماد اونم خود از خودش معجزه است، بدون اینکه در حقیقت این ظاهر رو در نظر بگیرن اونم معجزه است اون مرتبه شن، یعنی اونم یه مرتبه از معجزه است. یعنی اینجوری نیستش که فقط این نماد ظاهریش معجزه باشد که همراه، نه، خود اون اگر کسی همون رو بیابد همونم معجزه است، لذا نماد ظاهری ممکن نداشته باشد. معجزه تصرف در خود در حقیقت دلها امکان پذیر است، تصرف در دلها، تصرف بسیاری از تمثلها معجزه است، معجزه به نحو تمثل می شود، تصرف در دلهاست و این تصرف در دلها ظاهرا نیست، امکان پذیر و بوده. پس این آیه شریفه که می فرماید که تحمله الملائکه ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، این ظاهر آیه بود که حالا وارد میشیم بحثش رو، که مرحوم علامه از صفحه 289 آوردن. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال لهم نبیهم ان آیه ملکه ان یاتیکم الطاغوت سلام علیکم فیه سکینه من ربکم الطاغوت هو صندوق یا صندوق و هو علی ما قیل فعلوت من الطاغوت، اگر به معنای عربی باشد از توبه می شود، به معنی رجوع، لان الانسان یرجو الی الصندوق رجوعا بعد الرجوع، چون صندوق محل ذخیره و انباری است برای چیز، انسان مرتب بهش برمیگرده، چیزاش میخواد برداره، هی به او رجوع میکند، به خاطر همین در حقیقت عنوان تابوت بر صندوق اطلاق میشن، مثل که الان میگن کمد، الان میگن چی کمد، چی میگن غیر کمد، چی میگن الله لفظش، کمد فارسیه یا نه؟ بله،
گنجم
میگن کمد، حالا با گنجه گاهی فرق کنه، گنجه یه شیشه ای داشته قبلا، اونها رو میگفتن گنجه که درش باز، اما کمد رو در حقیقت نمیدونم الله فارسی یا ما نمیدونیم این الان، بله،
باید فرانسوی باشه،
حالا نمیدونیم دیگه چی میگن فارسیشو، ولی همینا که کمد میگن الان بهش کمد گفته میشود، این رجوع بعد رجوع توش داریم، ما میریم دائما لباس بر میداریم دوباره میذاریم دوباره بر میداریم. این تابوت هم صندوق های سابق به جای کمد چی بود؟ صندوق بود. این صندوق ها گوشه های خانه بودن، اگر یادتون باشه قدیمیاتون، اونایی که مثلا الان 80 90 سال دارید از شما، خلاصه شما اونا، بله شما دارید، حالا بعدن داره مد میشه، اخیرا هم شنیدم داره مد میشه صندوق های خلاصه، خیلی به عنوان
همون،
بله میگن گرونتره، نه بنده خدای جهازش و دخترش میخواست از اینا بده، از این سری کارا اینجوری چند برابر براش تمام شد که صندوق بده به جای کمد، به جای نمیدونم میز آرای چی بده، از این کارا اینجوری که همش عتیقجات میشد دیگه، یعنی عتیقجات خیلی گرون میشد. حالا این همون صندوق است، کمد است، هر چی که میخواهید بگید رجوع بعد رو. کلامون فی معنسه، منتها صندوق خصوصیتش این بودش که حرکت داشت، قابل جابجا کردن بود. کمدهای امروزی که تو دیوار دیگه اونا ثابته، کمدهای قبلی هم قابل جابجا بودن، ولی کمدهای حال امروزی دیگه ثابته و تو دیوار در دارد و بقیهش تو خود دیواره. و سکینتو من از سکون خلاف الحرکه، ما یه سکینه داریم یه سکون داریم، سکینه درسته که از سکون است، اما سکون یک امر منفی، سکینه که امر مثبته، سکون انفعال است، سکینه یک فعالیت است، اینو باید حواسمون باشه. پس سکینه فاعلیت است، منتها فاعلیتی که توش آرامش است، لذا یک امر مثبته، اما سکون در مقابل حرکت است، نبود حرکت است، سکون نبود حرکت است، انفعال است، از کار افتادن است، لذا با اینکه سکینه از سکون گرفته شده، مسکین هم همین جوری است، مسکین هم امر منفی است، مسکین یعنی کسی که در حقیقت چی پیدا کرده، از حرکت و جنب و جوش و از خلاصه تلاش و اینها به سکون رسیده، به سکون رسید، از همین سکون گرفته شده دیگه، این مسکین، یعنی قدرت حرکت ندارد، حالا یا خودش ندارد یا نخواسته دیگه، میخواد از این راه راحت تره براش که در حقیقت با این طریق، این نگاه سکینه اون نگاه مثبت است که آرامش است، سکون نگاه منفیشه که در مقابل حرکته. و سکینه تو من از سکون، سکون خلاف حرکت است. و تستعمل سکینه فی سکون القلب، آرامش قلب است. و هو استقرار الانسان و عدم استراب باطنهی فی تصمیم ارادتهی علاما هو حال الانسان الحکیم، انسان حکیم تو تصمیم گیریهاش دوچار شک و تردید و استراب نیست، این میشه سکونت. هر چقدر انسانی تصمیم گیریهاش از روی سکونت بیشتری باشد، عزمش هم جزمتر است تو انجامش. لذا ببینید ما چرا شک و تردید تو وجودمون هست؟ اولا تو نظام معرفتی معرفتمون ضعیف است، جایی که معرفت ضعیف باشد شک و تردید علمی راه پیدا میکند، و جایی که عزم عملی ضعیف است نیست، اونجا در حقیقت چی پیدا میکنه؟ تزلزل عملی پیدا میشود. پس سکونت تو نظام علمی میشود یقین، از یقین نشأت میگیرد که اطمینان و سکونت میاره. تو نظام عملی میشه عزم. تو نظام عملی میشه چی؟ عزم. یعنی وقتی کسی عزم دارد شک ندارد در تصمیمش دیگه، اینجا تو عملش لذا به راحتی تا جلو میره. یعنی اینجوری نیستش که آدمی که میگیم سکینه داره در عمل یعنی آدم وارفته شلی باشد، نه، ممکنه کوه رام داره از جا میکنه، درسته، اما سکینه دارد، داره کوه را از جا میکنه، چون یقین دارد که شدنی است با عزم و جد. لذا اولوالعزم صاحبان عزم سکینه دارند، انبیا سکینه دارند در به اصطلاح اعمالشون، چون اون چرا که میدانند از مبدئیتی که نشأت گرفته یقین دارن و انجام میخوان بدن. ما وقتی که سکینه نداریم استراب داریم، مال این که مبدأ علمی تو وجودمون چند چیزه، این امر به این میکند، اون امر به اون میکند، اون امر به اون میکند، وقتی میخوایم انجام بدیم مضطربیم، میخوایم انجام بدیم میبینیم موانع دارد یا موانع رو بزرگ میبینیم، چون مبانی اون چیزی که در وجود ما امر میکنن مختلف است. هر چقدر ارباب متفرق بشن در مرحله امر به وجود انسان، انسان تو مرحله اتیان و عمل چی میشه؟ اضطراب در عمل پیدا میکنه. پس سکونت، سکینه هم در مرحله اعتقادی و نظام فکریه، هم تو مرتبه عملی است که هر دو سکونت معنا پیدا میکنه، سکینه معنا پیدا میکنه. که این سکینه که میگه به اینها، به خصوص اینها چون مرتبه کجا بودن میخواستن سکینه رو؟ تو بحث جنگ بودن، میخواستن فرمانده باشه به جنگن. تو جنگ جایی است که اگر سکونه و سکینه نباشد، اونجا تو جنگ فرار دنبالش میاد، شکست دنبالش میاد. لذا تو جنگ حتما چی میخواد؟ سکینه و آرامش نسبت به فرمانده، نسبت به عزم هدفی که میخوان این کار انجام بدن. اینا نسبت به فرمانده شون اگر در حقیقت این یقین رو نداشتن، براشون این آرامش و سکون و آرامش ایجاد نمیشد. بله بله،
میشه برداشت کرد که سکینه اختصاص به درجات ایمان داره؟
بله، سکینه به مراتب ایمانه، منتها سکینه تشکیکیه، یعنی یه رتبه خاص فقط نیست، نسبت به هر مرتبه اضطرابی که آرامش توش ایجاد بشه نسبت به همون مرتبه چی هستش؟ سکینه است. لذا میبینید که سکینه نسبت به پیغمبر اکرم هم هست، که وقتی که از هما فی الغار اون بحث میشه که انزل الله سکینته، آیه چی؟ آیه شریفه که میفرماید که بله، از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سکینته علی، بر پیغمبر خدا سکینه‌شو چیکار کرد؟ نازل کرد. سکینه بر پیغمبر هم نازل میشود، بر مؤمنین هم نازل میشود، بر در حقیقت این جنگجویان هم بوده، اما مراتب داره، هر مرتبه از سکینه نسبت به اون مرتبه اضطراب همراهش که برمی‌دارد. پس دائما سکینه بعد سکینه امکان پذیر است تا اضطرابی بعد اضطرابی برداشته بشود. پس تشکیکیه بس. بله، کفار که با آرامش می جنگن اون مربوط به قدرت به اصطلاح چی هستش؟ رزمیشون و نیروشون و اینا که می دیدن. یعنی هیچگاه کافر به لحاظ اون قلیدی که باشد و اون یقینی که به هدف نداشته باشد برای جنگیدن آرامش ندارد، مگر اینکه نفعی رو ببیند. نفع یقینه به خلاف هم خودش یک نحوه در حقیقت چی هستش؟ یک نحوه. مثلا این کسی که یک غلطی رو واقع دیده، این توهم غلط، توهم بوده، بله، یعنی به عنوان این سکینه آورم به این عنوان که تو مبدئیتش این تخلف کرده بوده که این اشتباه رو اشتباه اول فهمیده، اما اشتباه رو اینقدر اصرار کرد الان اشتباهش یقین دارد. اما با اینجا حاضره، مثل کسی که میگن قاوی گمراه شده، راه رو نه راه رو هدف رو از دست داده، این تا پای جانش هم پای وای میست، مثل داعشیا تا پای جانشون هم وای میستن، تا پای جانم وای میستن. اما این در حقیقت چی هستش؟ مربوط به اقواس. بله، مقابل همون چیزی است که مؤمن پیدا میکنه، اینم در حقیقت حاضره عده کمی برن جلو کشتن بشن تا پای جانشون هم وایسن، اینم اینو میگن اقوا دیگه، اقوا در کار هست. منتها اون سکینه کمال است که مرتبط با خدا هم هست، این دیگه سکینه نیست اسمش، این همون برمیگرده به مراتب اقوا، که تو اقوا انسان وقتی راه و هدف رو گم کرد تا پای جانش هم میره تو این گمراهی، اما سکینه اطلاق نه. سکینه فقط یه آرامش قلبیه، گسسته نیست، یه آرامش قلبی مرتبط است، یه آرامش قلبی مرتبط است با خدای سبحان که انسان رو بالا و بالاتر میبرد. بله، یه آرامش حیوانی نیست، وگرنه گوسفندم چی داره؟ گوسفندم آرامش داره، اصلا دلش شور نمیزنه فردا چه خبره. یعنی واقعا قحطی باشد، امشب سیر شده باشه، با آرامش کامل میخوابه، دلش روی فردا نیست، قحطی فردا چه کنم، از گرسنگی میمیرم، فردا میخوان سرشو ببرن. این آرامش کامل داره، شبش راحت میخوابه، صبحم آماده میشه، لباسشو میپوشه برای سلاخونه برود. بله، سلاخونه رو که میبینه مضطرب میشه، اما در حقیقت چی هستش؟ اما تا قبل از این آرام، این آرامش حیوانیه، این سکینه نیست. درسته؟ که بعضی خلاصه تو حرفاشون گفتن علا به ذکر الله تطمئن القلوب. کی گفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ ببینید گوسفندم آرامش دارد، ذکر خدا هم ندارد. حالا اون ذکر اونم تو اون مرتبه چیه که اون مرتبه آرامش داره؟ میگه این ذکر ندارد ولی آرامش. این آرامش حیوانیه، نگفته علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی آرامش حیوانی. این تطمئن القلوب اطمینانی است، طمأنینه است که به خدا، به نیروی نامتناهی محقق میشود. کسی که ذکر الله دارد، ذکر الله ارتباط با حقیقت نامتناهیه. وقتی به حقیقت نامتناهی مرتبط شد، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الهی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن نداره، خوف و حزن نداره، یعنی سکینه، یعنی آرامش، یعنی طمأنینه. بله، قلب اونا همین قلب صنوبری میگیرن میگن داره، میگن قلب صنوبری، همین قلبی که تو دلت دیگه، همینو میگه، همین تو سینه است. لذا میگن مگه نمیگید قلب گوسفندو در بیار؟ بله،
اطمینان
قلب، یعنی قلبش وایس حرکت نکنه، نه قلبش وایس حرکت نکنه، اطمینان قلب میگن آرامه، ببین دلش شور نمیزنه، قصه نمیخوره. خب دیگه اونا حالا اینا رو به هم خلط میکنن دیگه، همون گوسفندو میگن اون قلبی که گوسفند داره، هر چی که داره، که تو آرامش داره یا نداره گوسفند، هر چقدر که داره میگن علا به ذکر تطمئن القلوب، گوسفند هم داره ولی ذکر خدا نداره. خب گفتن دیگه، حرف زدن که ساده است. امیرالمومنین
فرمودن اصحاب ماویه توی اون باطلشون راستتر و محکمتر از
بله.
شما توی حق
درسته. خب مال این است که اینا به حقشون باور نداشتن ولی اونا در باطلشون باور داشتن. حالا یا به عنوان جهل مرکب، یا نه میدونستن هم باطلن ولی وای میسادن، منافعشون اقتضا میکرد وایسن. امراض میدونست باطل معاویه ولی پاش وای میساد چون منافعش توش بود.
آرامش
داشتن یا نه؟ خب بله، آرامش تا جایی که قدرت داشتن، تا جایی که قدرت داشتن آرامش داشتن. هر جا میدن خودشون به خطر میفته امراض دیگه، وقتی که اومد به میدون چی شد؟ یه جا خلاصه مجبور شد که عتیق العوره شد، عتیق العوره شد، آزاد شده چی شد؟ یعنی وقتی که دیگه دید چهار یا معاویه آمد به جنگ، خلاصه اینا به هم متلک میگفتن، معاویه هی امیرالمومنین به معاویه خطاب کرد، معاویه بیا با هم ما بجنگیم، من و تو با هم دعوا داریم، مردم چرا اینجوری کش، تو بیا با هم بجنگیم، هر کدوم پیروز شدیم. هی معاویه هم راست تحریکش کرد، گفت خب تو برو دیگه. حالا میگه بالاخره خلاصه اون معاویه خلاصه رفت، ولی خان خب دیگه بعدن خراب کرد خودش رو، خراب کرد که برگشت امراض هی خلاص خراب کرد، یعنی خودش رو، یعنی خلاصه چیز شد کار دیگه، بالاخره حالا خیس کرد قول شما، لاستیکی نکرده بود خودش رو. بعد دیگه امراض اینو تن میزد به معاویه، هی تن میزد که تو، اونم به این تن میزد که تو هم عتیق خلاصه فلانتی، یعنی آزاد شده، یعنی دوتاشون به هم دیگه بالاخره بر هم سوژه داشتن، اینجور حد هم رو میدونستن. بعد یه دفعه داره که میخواستن ببینن کدام شیطنتشون بیشتره، معاویه به امراض، کسی هم تو چیز نبود، گفت در گوشت بخوام یه چیزی بگم، این گوشش رو برشی بگه، گفت دیدی من از تو شیطان تر، آخه کی اینجاست که حرف ما رو بشنوه؟ بهش گفت یه در گوشت یه چیز بگم، اینم گوشش رو برد در گوشش بگه، گفت ببین خلاص من گولت، این همین گول زده، همینقدر با هم شوخیاشون از این چیزا داشتن که در هیلگری کدام برترن، در هیلگری کدام برتر، اینم هیلگری. حالا داشتم عرض میگم که این سکینه، سکینه الی رب است، بیان و سکینت من السکون خلاف، بله خلاف الحركه و تستعمل فی سکون القلب و استقرار الانسان و عدم استراب باطنهی فی تصمیم ارادتهی الا ما هو. ببین عدم استراب باطنهی یعنی تو نظام نظری، فی تصمیم ارادتهی یعنی تو نظام عملی. پس اون جایی که نظام عملی میخواد به آرامش برسد، حتما باید نظام باطنی هم مرتبی از آرامش رو پیدا کرده باشه. میشه تو تصمیم عملی انسان آرام باشد، تو نظام نظری مضطرب؟ نمیشه، نمیشه، چون نظام عملی از چی نشأت میگیره؟ از نظام نظری نشأت میگیره. بله ممکنه مرتبه ای از نظر آرامش پیدا کرده باشد، تو مراتب بالاتر نه، هنوز همون عملی که از این مرتبه نشأت میگیرد آرامش دارد تو این مرتبه. اگر عملی از اون مرتبهش بخواد نشأت بگیره، اون نه آرامش ندارد. اون وقت هر چقدر انسان مطابق فطرت درست در حرکت کرده باشد، تو نظام نظری و نظام عملی آرامشش بیشتره. لذا انبیا همیشه آرامش داشتن، هیچگاه انبیا مضطرب نبودن. انبیا اضطراب در وجودشون راه ندارد. چرا اضطراب راه ندارد؟ چون نسبت به عملی که دارن انجام میدن، عملشون از نظام فکریشون نشأت گرفته. نظام فکریشون ارتباط با وحیه، ارتباط با خدای سبحانه. رها نیستند اینها، انبیا رها نیستند. چون اینجوری نیست که گاهی مرتبط میشدن، اینجوری نیست که فکر کنیم که ول بودن، نعوذ بالله. گاهی هم خلاصه اون وحی در اون جایی که لازم میشد براشون وحی میشد، اما وجودشون دائما چی بوده؟ پیوسته بوده، دائما مرتبط بوده. نه نداشتن، استراب نداشتن. بله؟ اون مرتبه بالاتر سکینه است. اون چی که لازم دارن در خلاصه، ببینید اون مرتبه رو که لازم دارن در نظام خلقی، او تمامش سکینه است. اما تو مراتب یل ربیشون مراتب بالاتر دارن. یعنی خود هر واقعی برای اینا سکینه بعد سکینه ایجاد میکرد. هر حادثه‌ای مثل ابراهیم خلیل برای اینها سکینه. لذا وقتی که میخواد فرزند و سر ببرد سکینه دارد، اضطراب ندارد. وقتی میخواد تو آتش بندازنش سکینه دارد، آرامش دارد، اضطراب ندارد ابراهیم خلیل. اما وقتی تو آتش میفته، همین کمال برای او کمال بالاتر از سکینه را ایجاد میکند. البته یعنی سکینه خودش تشکیکیه. تا یه مراتبی سکینه و اضطراب مقابل همن، از یه جایی میرسه سکینه مقابل ندارد. یعنی این تمام کمالات اینجوریست. مراتب علم در مقابل جهل است. به یه جایی میرسد که مراتب علم در مقابل جهل نیست. دقت میکنید که اینها بحثای دقیقی هم هست که علم در مقابل جهل است. درسته؟ العالم لیس بجاهله، اما به مرتبه‌ای میرسد از علم که اونجا دیگه حجب حجب ظلمانی نیست، حجب حجب چیه؟ نورانی. حجب نورانی مقابل ندارد، یعنی حجاب هم نورانی است، یعنی مقابل جهل نیست. اون جهل نیست که جهلی در حقیقت برداشته بشه نسبت به اونها، اضطرابی نسبت به اونها برداشته بشه، عجزی نسبت به اونها برداشته بشه. این یه بحث دقیقه که این صفات تا یه مرتبه ایشون مقابل دارن، یه مرتبه بالاتر میشه مقابل ندارد. از اونجا به بعد مراتب خودش اما مقابل ندارد. بله جان، بله. حالا اون معنا کردن سر جاش که خائفاً یترقبی، که در حقیقت وقتی که فرار میکرد خائفاً یترقب با مراقب فرار میکرد، این خوف آیا خوف از این است که اونها بگیرنش یا نه خوف دیگری بوده؟ حالا اونجا ایشالله اون بحث روایت هم دارد، بحث هم هست. یا اونجایی که وقتی که انداخت در حقیقت اثار و اجده ها شد، بله ولا تخف، اون تخف آیا استراب است یا بس دیگه؟ اون اشاره تو جریان حضرت موسی دو سه تا خوف داریم، بعد اونجا بیاریم که بحثش مخالف با این بحثا نیست. با اینا اضطراب مثبت ندارد، اما در حقیقت یه بحث دیگری است که عنوان دیگری است نزدیک به اضطراب، که مثلا خشیت. خشیت که یک نوع ترس ممدوحه، خشیت یک ترس ممدوحه، او مثلا چیز. اما اضطراب نه، اضطراب منفیه. نه نه، متاع نصر الله نه، اضطراب نیست. حالا اونجا هم آیه که حتی یقول الرسول والذین معه، درست خوندم؟ والذین آمنوا معه متاع نصر الله، که آیا این در حقیقت به لحاظ، آیا این به لحاظ به اصطلاح همراهان بوده رسول و لذین آمن و معه به لحاظ همراهان بوده؟ حالا ایشالله اونا با تو هر کدوم از آیات و سر جای خودش بیاریم. یعنی بحث، بله قبلا گذشته، یعنی این در حقیقت گفتن اون که اینها به لحاظ همراهان گاهی که در حقیقت چی میشه؟ متا. اون وقت متا نصر الله هم اضطراب نیست، متا نصر الله طلب است، دعاست، نصر الهی طلب کردن است، نه اینکه انکار که چی شد پس خدایا نصرت چی شد، کجا بود، ما منتظر بودیم نیومد نرسید. اینا در نظام انبیا را نداره. بله نه نه این نداره. بله یعنی این تزلزل هایی که اونجا پیش این قبلا گذشته آیش، بله اینا بحثشو کردیم در اونجا، رجوع بکنید. اونجا هیچ جهتی از اینها به رسول بر نمیگردد که اون مجبورش اضطراب پیدا بکنه. اضطراب در رسول معنا ندارد. بله مراتب سکینه امکان پذیر است، اما اضطراب راه ندارد. خیلی بحث مهمی هم هست که در چون مرتبط با چی هستن، هر مرتبه از اضطراب عدم ارتباطه و اینا تو عدم ارتباط و اینها وجودشون راه ندارد. خب بیان و ذالک ان الانسان به غریزته الفطریه یسترو، مثل که یه جمله بالا جا افتاده داره، و الله سبحانه و جعلا من خواص الایمان فی مرتبت کماله و ادها من مواهبه سامیه، از مواهب سامیه و بلنده، سمو مواهب بلند در حقیقت مواهب بلند الهی. بیان و ذالک ان الانسان به غریزته الفطریه یسترو افعاله عن التعقل، هر فعلی که انسان میخواد ازش سر بزنه، افعال اختیاری انسان حتما از چی نشأت میگیرد؟ حتما از تعقل، تصور، تصدیق، شوق به در حقیقت به اصطلاح اون شوق، شوق مؤکد، بعد چی؟ اراده. هر در حقیقت عملی که انجام میشود حتما قبلش تصور کردن هست، تصدیق به فایده او که برای من نافع است، وقتی تصدیق شد شوق مؤکد به تحققش، بعد اراده محقق می شود. اینو داره بیان میکنه، ان الانسان به غریزت الفطریه، به لحاظ نظام فطریش هر عمل اختیاریش، یستر افعاله الاختیاریه، یعنی افعال اختیاریش عن التعقل و هو تنظیم و مقدمات عقلیه مشتملتون علی مصالح الافعال و تأثیرها فی سعادت فی حیاته، پس باید مقدمات عقلی رو بچیند، تصورات، بعد این تصورات رو به هم مرتبط کند که بگه این در حقیقت این خاصیت ها رو دارد، این خاصیت ها برای من لازم است، پس من این رو انجام میدم، شوق مؤکد پیدا میکند پس انجام میدهد. پس دقت کنید، این شی خاصیت ها رو دارد، درسته؟ آب خوردن رفع آتش میکند، من تشنه هستم، درسته؟ من تشنه هستم و آب رفع آتش میکند و تصور میکند، بعد شوق پیدا میکند به خوردن آب، دست دراز میکند آب هم داره میخوره. این میشه در حقیقت چی؟ مراحل این. لذا هر چند این در وجود ما سرعت پیدا میکنه، ملکه شده، تا تشنه میشه سراغ آب میریم، اما همه اینها داره طی میشه، منتها با سرعت، با سرعت داره طی میشه. بله. و تأثیرها فی سعادته فی حیاته بل خیر المطلوب فی اجتماعه، که این رو تو حالا سعادت فردیش یا نه اجتماعی، یا این خیر رو در اجتماع ببینه یا خیر فردی، ثم استنتاج ما ينبغي ان يفعل و ما ينبغي ان يتركه، یا در حقیقت طرف مقابلش رو، یه امری رو که سم است، میگه سم در حقیقت چی هستش؟ حیات رو زائل میکنه، من حیات رو دوست دارم پس سم رو نمیخورم، یعنی دوست داشتن حیات، بقای خودش رو، و سم رو در حقیقت زائل کننده حیات خودش میدونه، پس به سم دلگر. حتی یک دوای تلخ رو میداند که مریض است، این دوا برای مریضی خوب است، درسته، علاج میکند، چون خودش رو دوست داره و بقاش رو میخواد، این دوا رو، اینو همه مقدماتی است که عقلانی طی میکنه. این از ساده هاش تا پیچیده هاش. و هاذل عمل الفکری اذا جرى الانسان على اسلوب فطرته، بر اساس فطرت اگر این مقدمات شکل بگیره، همیشه استنتاجش استنتاج صحیحه، ولی شیطان دخالت میکند تا بر اساس نظام فطری شکل نگیرد، از باب تزیین یه چیزی رو غیر از اونی که هست نشون میده، خوب رو بد نشون میده، لذا انسان وقتی تصورش میکنه میبینه دوست نداره، یه بد رو خوب نشون میده، لذا انسان احساس میکنه که این بد رو دوست دارد چون خوب نشون داده، و الا انسان بد رو فی نفسه بد رو دوست نداره، مگر اینکه بد رو چی ببینه؟ خوب ببینه، کارشه. پس اگر میگه هی تاکید میکنه ایشون نظام فطری، یعنی اونجایی که دست شیطان از تصرف در او کوتاه باشد. و هذا العمل الفکری اذا جرى الانسان على اسلوب فطرته ولم يقصد الا ما ينفعه نفعا حقيقيا، لم يقصد الا ما ينفعه نفعا حقيقيا في سعادته، فقط این رو دارن، نه نفعای دیگه، نفع حقیقی، يجري على قرار من النفس وسكون من الفکر من غیر استراب و تسلسل. اگر از فطرت نشأت بگیره، چون مبتنی بر بدیهیات عملیه و نظریه می شود، استراب ندارد. چیزی که مبتنی بر بدیهی نمی شود استراب پیدا می کند. ساختمانی که بر یک به اصطلاح بنا فونداسیون قوی و محکم قرار میگیرد، این تو زلزله هم چی هستش؟ این سکونت دارد، آرامش دارد. اونی که این قرار رو ندارد، این فطرت یعنی همون، یعنی فونداسیون قوی در نظام فکری و عملی که این بر اساس او شکل گرفته. خیلی بیان قشنگی داره اینجا ایشون میفرماید. و اما اذا اخلد الانسان فی حیاته الارض، وقتی که انسان توجهش به بدن و تعلقات بدنی شدید شد، تو هر تصمیمی که میخواد بگیره، طبیعتش او رو به طرفی میکشاند، فطرتش به طرفی میکشاند، درسته؟ این نیروها مختلف وارد میشود، هر کدام غلبه کرد غلبه کرده داره انجام میده، با اینکه غلبه کرده داره انجام میده، ولی اون نیروهای دیگه هم دارن چی وارد میکنن؟ انرژی وارد میکنن بر این، دارن بر این نیرو وارد، چون نیرو وارد میکنن این مضطره است دائما، چه این طرف رو انتخاب کنن چه اون طرف رو، چون یک کاسه نشده، یک طرفه نشده. پس تا انسان قوای مختلفش هنوز از جهت بدنی و نظام نفسیش هنوز همه در کارن، تا اینجوری هستش معمولا کمتر به اون آرامش میرسد، مگر اینکه تمرین کرده باشه، ملکه شده باشه، راه فطرت براش خیلی روشن باشد و حرکت بکنه، او آرامش دارد، مثل انبیا، مثل اولیاء الهی، مثل مؤمنینی که به مرتبه کمال ایمان رسیدن. و اما اذا اخلد الانسان فی حیات الالر و تبع الهوا اختلط علیه الام، این دوتا با هم قاطی میشه و داخل الخیال، داخل الخیال، خیال دخالت میکنه، داخل خیال چجوری دخالت میکند؟ به تزییناتی و تنمیقات اینها رو در حقیقت زشتا رو زیبا نشون میده، اینها رو در حقیقت جابجا میکند. فی افکارهی و عزائمه، افکار مراتب نظریه، عزائم مراتب عملیه. فی افکارهی و عزائمه فاورس از آلک انحرافن، انحرافو انسنن سوابه تارتن، از راه سنن، راه سنن نه، سنن یعنی راه طریق، سنن مفردم هست جمع نیست، انسنن سواب، از راه سواب رو چکار میکند؟ منحرف میکند. و ترددهی و استرابهی فی در عزمش هم ایجاد استراب میکند. چرا ما توی عزممون راسخ نیستیم، اولل عزم نیستیم؟ مال این است که ارتباط این عمل رو با فطرتمون کامل نکردیم. هرچی تو مقدر چه مراتب عملی چه مراتب نظریش، هرچی این ابتنا شدیدتر باشد، این در نظام نظر یقین و آرامش بیشتری، سکینه، در نظام عمل عزم بیشتر پیدا میکند، راحت، یعنی دیگه هیچ چیزی جلو دارش نیست. از انبیا خستگی ناپذیر بودن، عزمشون هیچ موقع چی نمیشد؟ اختلال درش ایجاد نمیشد. البته انبیا صاحب مراتب بودن، اینی که داریم میگیم دیگه اولو العزم من الانبیا دیگه چی بودن؟ مراتب عظیم از انبیاست دیگه. و ترددهی و استرابهی فی عزمی و تصمیم ارادتی و اقدامهی علی شدائد الامور، کسی که این مرتبه را دارد، شدائد امور براش چیه؟ راحته. شدائد امور براش راحته، سخت نیست. یعنی ما وقتی میشینیم فکر میکنیم که این کارو چه جوری کردن، برامون خیلی غیر قابل، که مثلا به موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغى، میره هیچ، نه حالا من چه جوری برم چیکار کنم، خلاصه حالا برم یا نرم، من تا فقط اونجا، چون موسی در تکلم همون بحثی بود که زغالی که اونم معجزه ای از موسی بوده، این در حقیقت هارون افصح بود در بیان. اون اولا میگه که اگر میخوای منو به نبوت منسوب کنی، اون برادرم رو هم برای من قرار بده که خدای سبحان قبول میکنه، تقاضای مطابقه چی بوده، او یه بحثی نیستش که ترسیده باشه بگه نمیتونم، هو افصح منی، او چون نبوت احتیاج بیان دارد، او در حقیقت چی میخواد؟ بیان میخواد، او بیانش از من بازتر است، او رو همراه بکن که خدای سبحانم او رو همراه میکند با موسی کلیم. ولی مؤمن بله و ترددی و استرابی فی از به تصویر داده و اقدام علی شدائد الامور و حزاهزه ها اخرى، در حقیقت پس از یک طرف به اصطلاح این در تصمیم ارادتی و اقدام علی شدائد الامور و حزاهزه ها، بله آن تارتن و اخرى، که اونجا اورس از ذلک انحراف و انسنن الثواب تارتن، در نظام در حقیقت چی؟ در نظام تزلزلی که پیدا کرد، تو نظام فکریش انحرافه، و تو نظام عملیش هم ترددهی و استرابهی فی عزمهی و تصمیم ارادتهی و اقدامهی علی شدائد الامور و حزائز امور اخرى، یعنی این تو نظام عملی مثلا تشویش پیدا میکند، عزم پیدا نمیکند. ولی
گفته که از تعقلشون ناشی میشه موجب آرامش میشه، یه از تعقل که ناشی میشه از فطرت ناشی شده،
لذا
آرامش داره.
منتها اینجوری نیستش که هرگاه فطرت به آرامش رسید عزم در مرتبه عزائم امورم باشد، اینم حتما بدانید، این دو طرفه. یعنی اگر عزمی جزم بود، حتما از یک فطرت، از یک مرتبه یقینی نشأت گرفته در نظام فکری، اما اگر انسان در مرتبه فکری یقین رسید، حتما به عزم در امورم میرسه، میگه نه، چون یقین اگر یقین حصولی باشد، انسان یقین داره به یه چیزی، اما در عمل هم عزم در امر، یقین حصولی اینجوریه که در حقیقت چی هستش، نمیرسونه به عزم در کار، در فعل. این دو طرف، یه طرفش قطعیه، اگر عزم در امر داشت، یه یقین از یه یقین نشأت گرفته، البته عزم در امر الهی یا نه و عزمای انحرافی که اونجا داست، از یقین نشأت گرفته، اما اگر یقین داشت آیا به عزم میرسد؟ میگه نه، آماده شده برای عزم، استعداد عزم پیدا کرده، اقتضاشو پیدا کرده، اما این باید حتما در حقیقت حرکت هم بکنه تا این عزم محقق بشه.
سوال این بود که کفار که مثلا کاریو عمل میکنن، ما از این
ناشی شده از مگه چیزش وجودشون نیست کل دنیا عمل الله شاکله.
چرا
اونا چی میشه؟ اونا چرا آرامش و اینا نیست؟ اینو چجور تصویر میکنه؟
اونها اون چرا که به عنوان مبادی یقین اونهاست قدرت هست، ثروت هست، شوکت هست، اینها رو مبادی قدتیز میبینن، عزمشون میبینن. خب اینا هستش دیگه. یه آدم مادی چی رو مظهر یقین میدونه؟ اگر مثلا به بنده یه کسی بگه که من پول تو رو هر جوری باشه تأمین میکنم، بنده آرامش پیدا میکنم در عملم، میرم سراغ درس خوندنم، میگم این پولمو میده. اما اگر خدا بگه نه، این یقین ایجاد نشده، چون من اینو باور دارم. آقای بجاد گفت تو باورت همون نخود کشمشیش که بذار بالا سرت، اونو یقین داری میتونی بلندش به خاطر اونا. یعنی این مرتبه رو ما باور داریم، نخود کشمش میبینیم باورمون، اما خدا گفته باشه نه، یقین نداریم، باورمون نمیشه. اون کافرم به همینا باور داره، میبینه همه چی براش جمعه، وقتی میبینه براش جمعه یقین میکند، اقدام میکند. البته خدای سبحان کم منفعت قلیلت قلبت فعت، او میاد بالشگرش، باورم دارد که قلبه میکند، چون اعتمادش به اونهاست. اما وقتی که میرسه تو صحنه جدال و جنگ، میبینه که خدای سبحان تو نظام درقد الهیتش هر درقد تهدیدی رو برای رجل الهی فرصت قرار میده. برادران یوسف میندازنش تو چاه، اما همون چاه میشه سبب عزتش. میندازنش تو زندان، همون زندان میشه سبب درقد شوکتش که بشه عزیز مصر. یعنی هر کدام به دنبال، یعنی اون نظام محاسبه کفر، محاسبه کفر برای خودش محاسبه داره، طبق اون محاسبه میکنن. غیر از اون نیست، او به امدادهای غیبی قائل نیست. او به چی قائله؟ به امدادهای عینی قائله، که بگه پول هست، ثروت هست، امکانات هست، ابزار هست، پس حمله. صدام گفت یه هفته ای، اما خلاصه باز نشد دیگه، نمتونستم جا. اونم پس یقین پیدا میکنن. بله؟ شاکله همینه دیگه. شاکله مثلا اطمینان بر مسائل مادیه، این شک گرفته توش که این اطمینان رو داره که هر جا مسائل مادی باشد عمل بکند، لذا میبینه هست عمل میکند، اگر نباشه عمل نمیکند. این شاکله است، در درون این باور اینجوری شک گرفته. بل تو شاکله ما خدا کنه که شاکله های ما رو بیرون نریزه. همون خوب بهتر این است که شاکله ها مخفی است. اگر قرار بود شاکله آشکار بشه، اون وقتی که خیلی واویلا بود در وجود اون. بله فرمایش داشتیم. خب بعد میفرماید که بل مؤمن به ایمانی به الله تعالی مستندون. خب مؤمن چون ایمان دارد، مستندون الا سنادن، به یک مسند و یک سناد و تکیگاهی که لا یتحرک و رکن لا ینهدم. این اصلا جابجا شدنی نیست. سنگر هیچ موقع از سنگر اول نمی سنگر دوم، سناد غیر متحرکی است که این دائما ثابت است، کوهی است که هیچ تزلزلی درش راه ندارد. اگر انسان پاش به کوه باشد، ثبت لی ثبت لی، این قدم ثابت یعنی پای جای پای انسان محکم باشد، انسان آرامش پیدا میکند دیگه. اینجا میفرماید که الا سناد لا یتحرک و رکن لا ینهدم، بانیان اموره و علام عارف حقه لا تقبل شک و ری. تو نظام عملیش سناد لا یتحرک، تو نظام نظریش معارف حقه ای که لا تقبل شک و ری. پس تو نظام نظری شک و ریب نباید باشد که استراب میاره، تو نظام عملی چی باید باشه؟ ثبات قدم باید باشد که همون سناد باشد، تکیگاه باشد. مقدمن فی اعماله ان تکلیف الهی لا یرتاب فیها، شکی در این نمی کند. لیس الیه من الامر شیئون، اصلا امر به این واگذار نشده که فکر کنه اراده خودشه، بعد بگه اراده من حالا چیکار بکنم. بهش میگن بکن، بگه چشم. بعد بهش میگن بکن، اینم میگه چشم. اینجا استراب نداره کسی که اینجوری باشه که بهش میگن بکن این کارو، میگه چشم دارم انجام میدم، چون اون گفته انجام میده. تصرف خداست در ملک خودش، این حقی تصرف در ملک خودش نداشته، ملکی نداره که بخواد تصرفی داشته باشه، داره تصرف خدا رو در ملکش فقط چیکار میکنه؟ مانع نمیشه در نفوذش، مانع نمیشه در نفوذش. این دیگه امر امر الهیه، اطاعت اطاعت الهیه، اراده اراده الهیه میشه. با این نگاه دیگه این چیزی مقاومت در مقابلش میتونه بکنه؟ در مقابل اراده الهی چیزی مقاومت نداره که. لیس الیه من الامر شیء حتی یخاف فوته او یحزن لفقدهی، که همون آیه رو داره میفرماید که خوف نسبت به چی؟ آینده، حزن نسبت به گذشته. انسان در از دست رفته ها حزن پیدا میکنه، نسبت به آینده که نیامده نمیدونه چی میشه، ترس دارد. اما اگه کسی تابع بود، نه از آینده میترسد نه از گذشته، گذشته طبق امر انجام داده، سپرده به خودش، چیزی طلب ندارد که سپرده به خودش، نسبت به آینده خوفی ندارد، هر چی گفت میگه چشم، منتظر است ببینه چی میگه تا بگه چشم، ترسی ندارد، هر چی پیش آمد از جانب او میفهمه که میداند که او پسندیده. لذا او یحزن او یستر و فی تشخیص خیره من شر، اضطراب در تشخیص خیر و شر ندارد. کسی اضطراب در تشخیص خیر و شر دارد که چی باشه؟ تصمیم گیرنده خودش باشه. وقتی خودش تصمیم گیرنده است، نمیدونه اینو بکنه یا اونو انجام بده. اما اگر کسی تابع بود، این میدونی از توش چی در میاد؟ یعنی اگر کسی تبعیت کرد تو هر مرتبه بعدی کار امر و نهی بعدی متفرق بر امر و نهی قبلیه، لذا اگر کسی تو قبلیه مطابق انجام داد بعدی هم کاملا روشنه براش که چیه استراب ند. اگر کسی تو قبلیه اختلال ایجاد کرد درست انجام نداد به بعدی ها دوچار تردید میشه که کدام خیر است کدام شر است. اما اگر کسی قبلی رو که اولین امری بود که بهش متوجه شد درست انجام داد مطابق انجام داد، دومی که آمد مطابق انجام داد، صدومی هم که میاد براش مطابق انجام میده تحیر پیدا نمی کند. بعد دیگه من یتق الله یجعل له و من یتق الله یجعل له فرقا، یعنی انت تتق الله یجعل لكم فرقان، یا اون و من یتق الله یجعل له مخرج برای او قرار ده. هیچ موقع دچار تحیر نمیشه. مخرج یعنی راه نشونش داده میشه که براش تحیر نمیشه که بماند مستر چه کنم به چه کنم مبتلا نمیشود. این حرف دقیقیه. پس هر موقع دچار استراب میشیم از چی نشأت گرفته؟ از یک خلافی که قبلن، حالا این خلاف ممکنه معصیت باشه ممکنه عدم اطاعت درست امر باشه، این عدم اطاعت. لذا اگر انسان دائما توبه بکند خود این توبه رفع مانه می کند، توبه رفع مانه می کند که انسان چی بشه؟ به استراب مبتلا نشه، که استراب با توبه، توبه نمی دونه چه کرده قبلا، توبه که می کند اون رفع مانه رو برمی دارد. لذا بله حالا به معنای اخلاقی دیگری میاد اون، این فرح و سکونت، فرح رو میگید دیگه، یه فرح داریم یه ترح داریم یه خلاص، اینا اونجا یه معنای دیگری تو مثل اون لشکر جنود عقل و جهل که میاد اونجا یه بحث دیگریه. با قرینه معلوم میشه که سکونت اونجا سکون منفی یا سکون مثبته که اونجا میگه میاد. دقت میکنید که لا تفرحوا علی ما فاتکم ولا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، که اونجا سکونت داشته باشد که فرح پیدا نکند. این فرح پیدا نکردن قفلت. حالا اونجا تو قرینه خودش میاد و اما غیر المؤمن فلا ولی له یتولى امره، چون غیر مؤمن ولی ندارد بل خیره و شره یرجعان الیه نفسه، به خودش برمیگرده. حالا تو هر جا که میرسه باید انتخاب کند، چون معیار دستش نیست نمیدونه، دائما تو تحیر در انتخابه. چقدر خدا داشتن، چقدر خدا داشتن، ان الکافرین لا مولا لهم، درسته چی؟ الله مولانا ولا مولا لهم. اونا شروع کردن گفتن اولو هبل اولو هبل تو جنگ، خلاصه اینا هم پیغمبر هم خطاب کردن شما هم شعار بدید، شعار تو جنگ خوبه دیگه، میگن الله مولانا ولا مولا لهم، ما ولی داریم شما که ولی ندارید که. اونا میگفتن اولو هبل اولو هبل، این پیغمبر میگن الله مولانا ولا مولا لهم، ما مولا داریم. مولا داشتن یعنی انسان تحیر نداره، پشتوانه سناد داره، بهش میگه این کارو کن، میگه چشم. این از کسی که در یک عظمت در بینش و در حقیقت یه جای رفیع قرار داره تبعیت از او چیه؟ تبعیت از او تبعیت آرامش آوره. لذا میفرمایم اما غیر المؤمن فلا ولی الله یتولى امره بل خیر و شر یرجعان الی نفسه فهو واقع فی ظلمات هذه الافکار التي تهجم علیه من کل جانب من طریق الهوا والخیال والاحساسات المشومه. قال تعالی والله ولی المؤمنین و قال تعالی ذلک بان الله مولى الذين امنوا و ان الكافرين لا مولى لهم و قال تعالی الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. اینا دائما تو تصمیماتی که نفسشون میگیره کفار دائما داره از اون نور فطری خارج میشن به چی؟ به کفر، به ظلمت، از نور فطری. این نور، نور فطریه که تو وجودشون هست، این داره خارج میشه که ان يخرجونهم اولياء والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. این نور فطری، فطریه که تو وجود اینا هست. و قال تعالی انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و قال تعالی ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اولیاءش رو میترساند دائما، یعنی او طمأنینه براشون ایجاد نمیکند بلکه او چیکار میکند؟ یخوف اولیاءه. و قال تعالی الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، چون او میخواد به استراب بندازه، به هیچ مرتبه راضی نمیشه، به هیچ مرتبه راضی نمیشه که تو همین مرتبه میخواد استراب بعد استراب ایجاد کنه. و یامرکم بالفحشاء و الله یعیدکم مغفره. و قال تعالی و من یتخذ الشیطان ولیا و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانا مبیدا. چرا؟ یعیدهم و یمنیه و ما یعیدهم الشیطان الا غرورا. دائما گول میزنه و عدش چی هستش؟ وعده دروغ است، دروغ استراب آوره. وعد الله حقا و من استقو من الله قیلا، اما خدای سبحان وعدش حق است و صادق ترین در حقیقت گوینده اوست و من اصدق من الله قیلا. و قال تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون چیزی از خودشون ندارن، خدا تو وجودشون حاکمه و او در حقیقت حکیم است، علیم است، قدیر است، چیزی در برای چیزی باقی نمیگذاره که بخواد ضعف باشد، فتور باشد. او در حقیقت وقتی حاکم شد هم علما و هم قدرتا او در حقیقت حاکم است. و الایات کما ترا تزع کل خوف و حزن و استراب و غرور فی جانب الکفر و ما یقابلها من الصفات فی جانب الایمان. و قد بین الامر اوزه به من ذالکه به قول تعالی. بخونیم یا نه؟ قصه شدید؟ بله؟ درم بسته شد که میگه نرید درم بس که نرید یه موقع ها. این خلاصه امر تکوینی بود که خلاصه در بسته شد کسی فرار نکنه. و قد بین الامر، باید یه خود جلو بریم، ولی چند خط هم زودی میخونیم که الان. و قد بین الامر اوزه من ذالکه به قول تعالی او من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. کسی که متکی به خودشه فی الظلماته، در ظلمت عمل، در ظلمت اندیشه، در ظلمت ارباب متفرقون، اما کسی که در حقیقت چی هستش؟ متکی به خداست، در نور است. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها فدل علی ان خبط الکافر فی مشیه. چرا کافر در مشیش و طریقش به خبط و اشتباه دچار می شود؟ لکونهی واقعا فی الظلمات لا یبصر شیئا، نمیبینه، تو تاریکی داره قدم بر می داره. لکن المؤمن له نور الهی که یبصر بهی طریقه و یدرک بهی خیر و شر، خدا براش داره نور افکن انداخته، او داره بهش میگه چه کن. و ذالک لان الله افاض علیه حیاتا جدیدتا علی حیاته التي یشارک فی الکافر. حیات اولیه فطری رو کافر و مؤمن هر دو دارن. خدای سبحان در ایمان حیات جدید به مؤمن میدهد. و من کان میتا فاحیینا، میت بودن به لحاظ کمال ثانوی، اینا مرده بودن به لحاظ کمال ثانوی مرده بودن، اما خدا به اونها حیات داد. حیاتا جدیدتا علی حیات التي یشارک فی الکافر، که اون حیات فطری است. و تلک الحیات المستتبعه لحاظ النور، این حیات دوم حیاتی است که مستتبعه لحاظ النور الذي یستنیر به، که نور الهی است. فی معناه قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم کفلین من رحمته، حالا اشاره تو جای خودش، و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم. خدای سبحان شما رو میآمرزید، میآمرزد یعنی موانع رو برمی‌دارد برای شما و درجات بهتون میده، چون مغفرت علاوه بر عفو است، هم رفع مانع است هم بردن بالاست. عفو برداشتن مانع است، اما مغفرت برداشتن مانع به زمینه ایجاد در حقیقت مقتضی است، مغفرت عظیم‌تر است دیگه. حالا باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این معلوم شد که دوستان در خواب شیرینی بودن. یه صلوات بعد از که خواب بیدار شدید، حالا یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی، این بیدار کردن ابی نداره، چون می‌خواید برینه، اب نداره دیگه، مزاحمت برای مؤمن نیست، چون دیگه وقت اذانه. بله،
و فطرتی هم که بحثش یه جور رو میزن کنم، حکم اولی میمونه، یعنی رجوع به فطرت فقط حکم اولی رو میتونه به ما بکنه. این خوب است، این بد است؟ در مقام اختلاط و در مقام عالم ماده این
حکم اولی وقتی که معلوم شد، بقیه بر حکم اولی مترتب، یعنی ساختمون کاملا بر این حکم اولی مترتب، فقط حکم اولی نمیمونه، متعدیه، یعنی حکم اولی راه رو داره نشون میده تو اولیا، بعد دوباره اولیات وقتی انجام دادی میاد در حقیقت بعدیا و بعدیا همینجور ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر انسان مطابق فطرت حرکت بکند، دائما خودش راه رو نشون
میده. مطابق فطرت عمل کنه، چه جوریه؟ فعال ماده نمیشه آقا.
چرا؟ طبیعت هست. ببینید تب در کاره، تب میکشه به سمت تعلق بدن، درسته؟ فطرت میکشونه، یعنی تب فطرت با هم تعارض پیدا میکنه، که این میکشه به پایین، اون قد بکشه به بالا. اگر انسان همین مقدار حکم فطرت رو اتیان کرد، طبیعتش رو غلبه نداره، همین مقدار اولیه که فطرت حکم داره همون رو، این به فعلیت رسید، قدرت پیدا میکند برای امر بعدی، استعداد بعدی و قدرت بعدی میاد، یعنی قدرت بیشتری پیدا. بعد مانع بعدی که میاد، حالت جدیدی که میاد، قدرت بیشتری رو میخواد، قدرت پیدا کرده. اما اگه قدرت پیدا نکرد،
همون مهمم قدرت تشخیص پیدا
میکنه. بله، قدرت تشخیص پیدا میکنه. اولا در بعض نقل ها داره که برای این اهم و مهم پیش نمیاد، یعنی گیر نمیکنه به اهم و مهم، چون اهم و مهم تزاهمه، تزاهم وقتی اهم و انجام دادی، مهم و دست دادی دیگه، درسته؟ اگر مهم و دست دادی، یک کمالی رو دست دادی یا ندادی به لحاظ مهم، اهم و به دست دادی، اما مهم و دست دادی. تعبیر بعضی از روایات استفاده میشه که انبیا به این مبتلا نمیشن که یک کمانی رو دست بدن تو اهم مهم. اگر مؤمن مبتلا میشه، این تزاحم مربوط به یه چی بوده؟ یه اختلاط قبل بوده، یه نقص قبل بوده که اینجا مبتلا به تزاحم شده. این همی بحث اینا بحثای جالبه که هیچ استعدادی نیستش که چی بشه ضایع بشه. و الا اینجا ما استعداد اهمو داشتیم، استعداد مهمم داشتیم، دوتاشو اگر زمان وسیع بود میتونستیم انجام بدیم، ولی یکیشو میتونیم انجام چون زمان محدوده. این مربوط به کسی است که یه جایی تو کارش اشکال ایجاد شده، مبتلا شده به اینجا، یکیشو بتونه انجام بده. اگر اونم اهم مهمو انجام بده، بازم ضرر بیشتری کرده. باید اهمو انجام بده حتما.
صبح چطور بعضی که توی اوج تقوام مثلا مرحوم امام برد آقا بیان ما تو فلان قضیه اشتباه کرد خیلی از شر درست تشخیص
ندارد؟ البته امام در حقیقت که فرمودن که اشتباه کردیم، اونجا کلام امام خودش هم اونجا میگه من راضی نبودم، اما دوستان اصرار کردن اشتباه نیست. این تو نظام اجتماعی مثل امیرالمومنین میمادن اشعث ابن قیس رو در حقیقت اصرار میکردن حضرت اشعث رو نصر کرد، بعدم که اشعث پناهنده شد یا اشعث خلاص خیانت کرد، خیانت های اشعث به اسم امیرالمومنین نبود، اما اصرار تو نظام و ظاهر
موردش یادم نیست، ولی فکر کنم دارن جایی که تصدیق میکنن اون اشتباه
چند تا اسم ما چند تا اسم
ولی حضرت آقا که دیگه حداقل هست نمیگه تحمیل کردن سر قضیه مثلا
تمام جمعیت دلست. اونم نه آقا اتفاقا همین رو آقا تذکرش رو داد، مون تا جمعیت مثلا افسرانش اطاعت نکردن، تذکرم دادن بله 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 بله، یعنی اینا تذکرم دادن مون تا اطاعت نکردن دیگه تا تاریخ بله ما اشتباه این حاکمیت یعنی حاکمیت
دولت اشتباه
حاکمیت دیگه، یعنی
دولت که زیاد اشتباه میکنه آقا که نماز
بجاشه این نداره چرا دیگه،
یعنی این بیان بقیه‌اش اسپای
نمیکنه چرا خیلی رو اسپای کرده. الان تو عدالت مگه نمیگه ایشون از سال 70 داره داد میزنه بر عدالت اجتماعی و میگه ما از مردم عذرخواهی میکنیم، ما موفق نبودیم تو این مسئله، از خدا در حقیقت معذرت طلب استغفار میکنیم، از خدا از مردم معذرت، از کیوا دائم داره میگه تو کلامش نیست که عدالت اجتماعی بر نباشه، اما خب حاکمیت به اسم ایشون تمام میشه دیگه،
یعنی آدم میتونه اعتماد کنه به این حالی که اهل تقوا بگه هر تشخیصی داره میده دیگه تشخیصش
نه، چون اهل تقوای کسی که بگن خدا بگه که این اهل تقوای مطلقه مثل انبیا مثل اولیا آره، اما اگر نه بالاخره این اهل تقواست آیا تزلزل داشته یا نداشته،
بگیم تقوای نزمن بیشتر پس تشخیص این اقربه به واقع
بله اینجوری میتونیم بگیم
لذا تعبد کنم
نه تعبد نمیشه شما. اما میشه به حقیقت مثل در حقیقت اونجایی رو که نیابت عام دادن مثل ولایت فقیه همین است دیگه، ببینید که این تقواش بالا باشد، صائنا لنفسه باشد، مطیعا لامر مولا باشد، عالم باشد، چون تقوا با عالم باید زمین بشه، چون شناختم مهم است،
یعنی ما به خودمون حق قضاوت بدیم در مقابل چنین شخصی، حرفش رو بشنویم دو تا چهار تا کنیم، یعنی مطابق
گفتن به ما گفتن اگر
فکر بگیم او اقرب واقعه خیلی بهتر تشخیص میده،
نه اینجوری نه بالاتره. در غیر معصوم وارد نشده، گفتن میتونه راه تشخیص باشه، راه رو براش نشون بده، اما تعبد صرف معنی نداره در اینجا. چرا تعبد صرف معنی نداره؟ چون انسان در اینجا باید چیکار بکنه؟ خودش هم رو چون معصوم نیست، امکان اشتباه ازش نفع نشده، کم شده. ممکنه از اون مواردشی باشد اشتباه باشه،
امکان اشتباه من که بیشتر
بیشتره که. اما ممکنه تو این یکی رو چی باشه؟ من درست تشخیص بدم تو یکی رو. خب اما در حقیقت
کل زندگی نگاه بکنی، شما اگه بر اساس تشخیصای خودت بری هزار تا خطا
تو نظام بری 10 تا تو نظام اقلایی اقلاییه، پزشک میرید، پزشک معصوم نیست، امکان خطا دارد، اما میگه بهش اعتنا کردی، اگر هم خلاصه مریضیت خوب نشد معذوری اندل اقلا. خدا هم میگه اگر اینجا رفتی تو احکام اجتماعی، تو احکام چیز اونجایی که من با این شرایط گفتم، اگر رفتی، اگر اشتباه هم بود معذوری، یعنی اگر تشخیصم غلط بود، از مجتهد تقلید کردی و حکمم انجام دادی، مجتهد تشخیص چی داده بود؟ اجتهاد غلط کرده بود، بعدا هم پشیمون شد گفت خلاص من اشتباه کردم،
اینکه شو تعبد شما میگی تعبد
نه اصلا تو این مقدار تعبد هست، ولی به صورت مطلق تو همه امور نه، تو اینجا تو احکام به ما گفتن، تو نظام اجتماعی گفتن، تو نظام اجتماعی هم گفتن که اگر تو نظام اجتماعی هم، اما تو نظام در حقیقت اعتقادات نه، تو نظام اعتقادات ما گفتن که چیه؟ باید خلاصه تعبد میشه بگی که چون این عالم تره پس من هر چی اون میگه کلا بگم باشه، میگه نه حق نداری، تو باید خودت هم چیکار بکنی بفهمی این رو، اینجا فهم لاکه.